أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل بعد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فراغ لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. این آیه همونطوری که مجمل بیان مرحوم طبرسی مورد فرمودید از موارد پیچیده قرآن کریم است، ایشون دارد از مواضع مشکل است و محور اساسی اشکال و پیچیدگی هم این دو قید است، یکی مادامت السماوات والارض، یکی هم الا ما شاء ربك. چندین وجه برای حل این اعذار و اشکال ذکر شده است که ده وجهش رو مرحوم امیرالاسلام ذکر کرده است. سید الاستاد رسول الله تعالی علیه مبسوطن و همه این ده وجه پرداختند و نقدهای لازم یا توضیح لازم را ارائه کردند. بخشی از مشکلات و پیچیدگی هایی که این مفسران بزرگوار تلقی کردند این است که در مسئله علوم قرآنی، نه تفسیر قرآن، اون بخشی که به علوم قرآن برمی‌گردد نه به تفاسیر، اونا این مشکل رو دارن. قرآن را به عنوان یک کتاب عربی میخوان معنا کنن نظیر کتاب‌های عربی دیگر. سیدن استاد همان این راهش نیست، شما باید به لغت مراجعه کنید، به عرف مراجعه کنید، به تواضع مراجعه کنید، این همش درست، اما قرآن یک عربی مبین هست. یک هم به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم است. اگر قرآن معاذالله حرفی برای گفتن نداشت، یه حرف جدیدی نیاورده بود، حرفی بود که مردم میفهمیدن و نوآوریش هم در این بود که اگر تأمل میکردن میفهمیدن، منتها این زودتر فهمید و گفت و ابتکاری نداشت، نظیر کتب عربی دیگر، حالا یا فلسفی یا فقهی یا ادبی بودن. این راهش همین بود، تبادر بود، لغت بود، عادات و آداب بود، رسوم و سنن بود و مانند. زیرا در این کتاب یک چیز آسمانی نیست که دست بشر نباشد، بالاخره کتاب یا حرف هاییست که دیگران گفتن، منتها این منسجمتر، منظمتر و کارآمدتر بیان کرد، یا اگر یه حرف نوعی دارد، این حرف قابل تفهیم است، یعنی حرف را میتواند بگوید، دیگران هم میتوانند بفهمند، منتها این حرف باید دیگران هم فهمیدنی بود، منتها این زودتر فهمید، این نسبت به زمانش یه قدری جلوتر است، دیگران باید 200 سال بعد بفهمن، این الان فهمید و تبیین کرد، تقریر کرد، مردم هم قابل فهم برشون. اما قرآن این نیست. قرآن بخشی برای محاورات است، معاملات است، اخلاق است، آداب است، عادات است، فرن است، قصص و تاریخ است، این بخش. بخشم مربوط به احکام است، بخشم مربوط به نوآوری است. نوآوری معنیش این نیست که این قرآن 200 سال یا 300 سال جلوتر زمان خودش است، مردم 200 سال 300 سال بعد این رو باید بفهمه، ولی قرآن زودتر فهمید یا رسول گرامی صلی الله علیه وسلم تازه فهمید، این چنین نیست. قرآن یه سلسله مطالبی دارد که نه تنها در گذشته نبود، نه تنها الان نیست، در آینده الی یوم القیامه هرچه انسان اهل نبوغ و هوشمندی و خیرت ورزی باشد تا پیام آسمانی نداشته باشد بهش نمیرسد. یه همچیزی هم تو قرآن است. از دعای حضرت خلیل سلام الله علیه برمی آید، از رسالتی که
به عهده انبیا گذاشته شد برمی‌آید، از سفارتی که به عهده رسول گرامی علیه السلام گذاشته شد برمی‌آید. اما یعلمکم الکتاب و الحکمه، اینا قابل فهم است. اما و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که بارها به عرض رسید این ما لم تکونوا تعلمون غیر از ما را تعلمون است. یه وقتی میگیم این شخص فناور و مبتکر و نوآور، یعلمکم ما لا تعلمون، یعنی چیزی که شما نمیدونید او میفهمه و فهمیده و داره میگه. منتظر شما بشر علم با ترقی بکنه 200 سال بعد بفهمن این الان فهمیده گفته. یه چیزیست که بالاخره قابل فهم بشر هست، یه قدر فکر بکنه، تأمل بکنه، مطالعه بکنه میفهمه، منتظر زودتر فهمید، دقیقتر فهمید. اما نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این ما لم تکونوا خطابم به جامعه بشریت است دیگه. اما پیامبر از راه وحی چیزایی میاره که بشر اون نیست که بفهمه. یعنی اگر 200 سال بشه 200 میلیون سال بعد هم باز بشر اینا رو نمیفهمه. برای اینکه مربوط به غیب است، این آزمایش نیست، این پیشرفت تکنولوژی و صنعت و علم نیست بفهمید. خب پس قرآن گذشته از یتلو علیکم آیاتنا، گذشته از یعلمکم کتاب، گذشته از بل حکمه، یه کار جدیدی هم دارد که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. چنین که ذات اقدس الهی به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین رو فرمود. تو البته اهل نبوغی استعداد درخشان داری به مانندان، اما خدای سبحان چیزی به تو یاد داد و علمک ما لم تکو تعلم. این غیر از به علم الانسان ما لم یعلم است. فرمود توی پیغمبر با همه کماراتی که از طرف مادر یافت شدی، تا اون تعلیم نباشد از خودت نمیدونی، هرچند فکر بکنی، مطالعه کنی، ریاضت بکشی، نمیتونی فهمی. یه وقت هست که کسی راه تجربی رو طی میکنن، مثل علوم تجربی. یه وقتی راه تجریدی را فکر میکنن، مثل حکمت و کلام. یه وقتی راه تهذیب و تزکیه و کشف و شهود را طی میکنن، مثل عرفای به حق. اما با هیچ کدام به از این سه راه تجربه، تجرید و کشف و شهود نمیتوانی به او دسترسی پیدا کنی. و علمک ما لم تکو تعلم. و از اون راه هم وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جامعه بشری این پیام رو برساند که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس بنابراین قرآن گذشته از تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت که مربوط به عادات و آداب و سنن و رسول و مسائل فقه و اخلاق و احکام و معاملات و عقود و ایقاعات هست، یه سلسله ماورای طبیعت و غیبیات هم هست که اونها در دسترس بشر نیست، به هیچ کدام از این راه‌های یاد شده. حالا اینا رو شما می‌خواید با لغت حل کنی؟ نقد سیدن استاد نسبت به امین اسلام و امثال زاله از مفسران این است که شما چرا به زحمت افتادید؟ می‌خواد این مادامت سماوات و ارض چی رو حل کنید؟ بگید این که اگه مادامت سماوات و ارض دنیایی باشه که خب این منقطع است، پس عذاب منقطع است، در حالی که عذاب منقطع نیست. بهشت هم همچنین. اگر مادامت سماوات و ارض آخرت باشه، اون که برای مردم معلوم نیست، شما میخواید تشبیه کنید، تعبیر کنید، چیزی رو مردم بفهمانید که برای مردم فقط اول کلام است. شما بله برای مردم اول کلام است. قرآن با این دو راه کار میکند. یکی سماوات و ارض ثابت میکند که آخروی است. یکی هم برای سماوات و ارض ابدیت ثابت میکند. یکی هم تعلیق بکند، تشبیه بکند، بگد این خلود مثل سماوات و ارض است. این چه محدودی دارد؟ این اشکال که اگه منظور سماوات و ارض اخروی باشد، این تشبیه به چیزی است که برای مردم معلوم نیست. این تو تفسیر اهل سنت است، تو تفسیر شیعه هم هست. غرض آن است که ایشون بفرمان در قرآن فهمی غیر از مسائل غرائز عقلا و غیر از و روایت هم همینطور است، غیر از لغت و عرف و بنا عقلا و امثال ذلك، یک گوش شنوایی هم آدم باید داشته باشه به خود قرآن. او لغت میاره، اصطلاح میاره، معنا میاره، بدیهی میاره، از بدیهی نردبان درست میکنه و نظری. او برای خود زبان داره، محاوره داره، اصطلاح داره، باید او رو با او باید فهمید. هرگز نمیشود با لغاتی که تو سبعه معلقه هست این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون رو بفهمید. بالاخره ما یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون به زبان عربی مبین بیان شده یا نشده؟ بر به زبان عربی مبین بیان شده. اما خب این کلمات همون کلماتی است که مردم استفاده میکنن، این مفاهیم همون مفاهیم رایجی است که مردم به کار می‌بردند و می‌فهمیدند، یا نه یه چیز دیگه است؟ اونا که میگفتن چیز دیگه است دو قسم است. میگفتن یا الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است، برای معانی عامه وضع شده است، یا میگفتن این توسع است و مجاز است. شما اگه فرصت بکنید، گرچه این دعای چند روز طول کشید، شاید خسته شده باشید، اگه فرصت بکنید من که به تفسیر کار بکنم، این وجوه دهگانه امینالاسلام رو تو مجمع کاملا ببینید و نقد و بررسی و رسیدگی که سیدن استاد روی این وجوه دهگانه دارن کاملا مراجعه فرمایید. بخشی از این رو تو مسائل تفسیری دارن، بخشی از این رو تو مسائل روایی دارن، تو بحث روایی، تو بحث روایی این وجوه رو ذکر میکنن و این نکته رو تو این مجموعه دارن که بالاخره شما اگر بخواید مشکل قرآن رو حل کنید، در بخش قابل توجهی باید به خود قرآن مراجعه کنید. ببینید اصطلاح او چیه؟ خیلی به فکر لسان و عرب و مقایسه نباشید. اون یک گوشه کار را اداره میکنند، اما این یه چیزهایی را میگد به اینکه دیگه تو لغت نیست. این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، این رو به بشریت خطاب میکند، به ایها الناس خطاب میکند، به للعالمین نذیرن خطاب میکند. خب اون وقت انسان با سرمایه لسان العرب بخواهد قرآنی بفهمد که قرآن یه سر و گردن از همه را بلندتره، این نمیشه. خب این یا تفسیر معمولی در میاد یا با لاعدلی و شک رو میشه، این دیگه طباطبایی نمیشه، این دیگه المیزان نمیشه. وقتی انسان بخشی از قرآن رو بالاخره به اندازه فهم خودش میتواند بفهمد، چند به لغت احترام بگذارد، عرف و محاورات احترام بگذارد، و هم بداند که قرآن برای خود یه ترازو آورده، لغت آورده، زبان و فرهنگ آورده، اون ویژگی را بفهمد، لااقل اون بخشهای و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون را انتظار نداشته باشد با لغت حل کند. با لغت باید حل بشود، با عربی مبین باید حل بشود، اما عربی مبینی که خود قرآن یاد داده، تبیان کل شیء از هزا بیان الناس است به مانند آن. بنابراین ایشون میفرماید اگر منظور از سماوات و ارض خود سماوات و ارض آخرت باشد هیچ مشکلی ندارد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ما نؤخره الا لاجل بعدو، نفرمود الا اجل، و عجل رو هم مقید کرد، موصوف کرد به معدود، این است که میخواد بیان پایان متحرک را ذکر کنند، نه پایان حرکت را. یه وقتی میگیم این اتومبیل تا کجا میرود، میگیم میریم به این دیوار که رسیده اونجا بر میگردد، یا به جوی که رسیده بر میگردد، این میرود الا تا اونجا میرود به بر میگردد یا میسته. اما وقتی از یه متحرک سوال میکنیم که این آقا کجا میرود، نمیگیم به طرف دیوار میرود، میگیم لهو، یعنی برای اون کار میرود، نه الیه، نه این که میری تا اونجا و میسه، اونجا کار داره. مردم الالمعاد نمیروند، بلکه للمعاد میروند، اونجا کار دارن، اونجا حساب دارن، اونجا هدف هست. چون اونجا هدف هست باید این نکته معلوم بشه که مردم لیوم القیامه می روند، نه الیوم القیامه که اونجا بیستن. اگر این وسیله نقلیه باشد، این وسیله نقلیه الالمدرسه می روند، اما اون طلبه یا دانشجویی که سوار وسیله نقلیه است للمدرسه می روند، نه الالمدرسه. بله، اما لهو انا لله و انا الیه راجعون. اول فهمون لله هست، بعد الی لله مراجعه میکنیم. اگر این چنین است، بخاطر همه شما اونجا کار دارید، اونجا هدف هست، نتونست که برید اونجا تمام بشه. لذا فهمون و ما نؤخره الا لعجله. این یک. معدود هم ناظر به قلت است، چیزی که کم است قابل شمارشه. مثلا اجر صابران زیاد است، فراوان است، میگن به غیر حساب، یعنی به حساب در نمیاد، نه بی حساب است. خدای سبحان هرگز کار بی حساب ندارد. انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیز است کل شیء در نام مقدار و مانندون، همه چیز نظم و حساب و بررسی شده است. منتها اجر صابران فراوان است، به حساب در نمیاید. اما وقتی اون سمن کم باشد، قابل شمارش کم باشد، قابل شمارش است. میگن پر شراح و به سمن بخص دراه اما معدوده، که قابل شمارش است. اما اگه فراوان باشد، هم از شمارش خسته میشه. اینجا فهمون نه قابل شمارش است، خیلی طول نمیگشد. انها میرونه بعیدن و نراه و غریبا. حالا یا قیامت صغراست یا قیامت کبرا، بالاخره انسان همین که رحلت کرد و هجرت کرد وارد برزخ شد، میفهمد که وارد تلیعه قیامت شده است. چون برزخ بالاخره مقدمه قیامت است، دالان ورودی قیامت است. و اگر روزه ایست از ریاض جنت یا حفره ایست از حفره نیران، بالاخره دری از بهشت باز میشود یا دری از جهنم باز میشود. این روزه برزخی یا حفره برزخی جای نعمت قرار می شود یا گداختن. عرض این است که قابل شمارش است. نظیر اقتربت ساعت و شکر و اقتربت نزدیک است. این نهام یرون و بعیدن و نراه و غریب و مانند اون. رس تعبیر به معدود فرمود. لعجل معدود. اونگاه به نحو کلی فرمود هیچ کس در اونجا حق حرف ندارد مگر به اذن خدا. بنابراین سعید و شقی یکسانند. این که گفتن فقط این آیاتی که دارد بعضی حرف میزنند بعضی حرف نمیزنند، گاهی به تعدد موقف حمل شده، گاهی هم به تعدد افراد، اختلاف افراد حمل شده، این آیه قمات هیچ کس در اونجا بدون از خدا حرف نمیزنند، چه سعید چه شقی. اما کجا حرف نمیزنند، چی رو حرف میزنند، کی از میگیرد، اونو جداگانه است. فرمود یوم یعت لا تکلم نفس الا باذنه. این نفسم چون نکره در سیاق نفی است، مطلق است، هر دو قسم شامل میشود. بعد فرمود که منهم شقی و سعید، یعنی چه شقی چه سعید، لا تکلم الا باذنه. گاهی نکره در سیاق مثبت هم مفید عموم است، حال این که در سیاق نفی است. گاهی نکره در سیاق اثبات هم مفید است، مثل این که در صحنه قیامت بود علمت نفسون ما قدمت، یعنی کل نفسین. گرچه اونجا در نکره در سیاق اثبات است نه نفی، اما به قرینه حال به شهادت اون مورد هر کسی میفهمد که چه کرده است. علمت نفسون ما قدمت و اخر. خب یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنی فیمن هم شقی و مسید. در بخشای از قرآن کریم سعادت را خدای سبحان به عنوان لطف و فیض به خودش اسناد می‌دهد و شقاوت را به اشخاص نسبت می‌دهد. این طور هم هست، چون خدای سبحان هر کسی را بر اساس فطرت توحیدی آفریده، سرمایه به او داده و نفس و ما اصبها و انهمها فجورها و تقواها کرده، همین کار را کرده. و اگر کسی کجا رفته است به سوی اختیار خود را. رضا فرمود فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. این تعبیر کم نیست. فرمود یه عده را خدا هدایت کرد، یه عده گمراه شده، نه یه عده را گمراه کرد. اونجا که دارد یهدی من یشا و یزل و من یشا و ما یزل و به در فاسقین که اوائل سوره بارکه بقره بود، اونجا بحثش گذشت که این اضلال کیفریست نه اضلال ابتدایی. خدا ابتداغن کسی رو گمراه نمی کند، ابتداغن هدایت می کند، ولی ابتداغن کسی رو گمراه نمی کند. رضا فرمود فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. اینجا هم با اینکه سعادت رو به زحمت بعضی قبول کردن که می تواند فعل مجهول داشته باشد، مبنی مفعول داشته باشد، سعده به معنای اسعده هست، سعده که ثلاثی مجرد است اگر مجهول شد معنی اسعده است. اینجا لذا برخی ها سعیده و قرائت کردن اینجا برای که معلوم بشود که سعادت به عنایت الهی است، شقاوت مال خودشونه. اینجا درباره شقاوت و متعمل لذین شقو اینا شقی شدن، کسی اینا شقی نکرد. و اما درباره سعادت و متعمل لذین سعیدو این به عنایت الهیست، به لطف الهیست، به فضل الهیست. گرچه سعیدو هم قرائت کردن، لیکن این که سعیدو مجهول قرائت شده با این که باید بنی اسعیدو باشد و شقو معلوم قرائت شده در اون حکمت. مطلب بعدی آن است که این حدیث نمرانی را مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرده است. در تفسیر اهل سنت هم هست، آلوسی هم نقل کرده، بزرگان اهل سنت هم نقل کرده. مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل میکند که روزی وجود دارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو نوشته در دو دست مبارکش بود، فرمود در دست راست من چیست؟ عرض کردن الله و رسول و اعلم ما نمیدانیم. فرمود اسامی اهل بهشت از گذشته و حال الی یوم القیامه، هر که اهل بهشت است اسامیشون یا نوشته است. بعد فرمود در دست چه من کیست؟ عرض کردن الله و رسول و اعلم. فرمود اسامی اهل جهنم از گذشته و حال الی یوم القیامه، هر که هست اینجا نوشته است. حالا این چه توماریست، چه رمزیست، اون یه مطلب دیگه است. این دو مطلب را به هم راحت دارد. یکی این که این روایت که فریقین نقل کردن از اون نقطه آغازین خبر میدهد، برخلاف اون روایتی که از توحید مرحوم صدوق خوندیم که از امام ابی ابراهیم سلام الله علیه سوال میکنن، این که روایت شده است از سعید و سعیدون فی بطن امه یا از شقی و شقیق فی بطن امه، یعنی چی؟ از دست همون سه یعمل و عمل الاشقیا و مانند. این معنی میشه که تورا هست. اینجا برای ملائکه خاص ظاهر میشود که این سعید است یا شقی، وگرنه از همون آغاز معلوم بود، از همون ازل معلوم بود. منتها مسئله جبر و اختیار، مسئله قضا و قدر اینجا مطرح است. لیکن اون جواب نورانی که امام سلام الله علیه در تفسیر اون حدیث دادن، مرحوم صدوق رضوان الله نقل کردن به اون روز خوندیم، این مال از ازل تا ابد این جواب هست. یعنی وقتی خدای سبحان در ازل می داند که این زید شقیس یا سعید، اون طور نیست که جناب فخر رازی پنداشت اگر خدای سبحان در ازل علم دارد که فرون شخص معصیت می کند، اگر این شخص معصیت نکند علم ازلی جهل بود. این طور نیست. مبسوطاً رو اون ایام گذشت. حالا اجمالش این است که خدای سبحان همه کارها را در ازل می داند که اتفاق می افتد. اما بما له من المبادی و المنابع، مثلا خدای سبحان در ازل می داند که در فلون منطقه، در فلون تاریخ یک کوهی پدید می آید و رده ها و رده های اون خاک بالاخره سالیان متمادی در اثر تابش آفتاب و بارش باران این لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این رو می داند. وقتی مال جمادات در ازل هم می داند که در فرون منطقه یه مرتعی پدید می آید یا یه باغ پدید می آید یا مزرعی ظهور می کند، یه گیاهی رشد میکند یا حبه رشد میکند یا هسته رشد میکند یا خوشه میشود یا شاخه میشود یا میوه خوب میدهد یا میوه بد. این مال گیاهان. و همچنین خدای سبحان در ازل میداند که در فلون بیشه، فلون حیوان متولد میشود، سیدش فلان است و خودش سید فلان چیزی دیگر است. این هم مال حیوانات. در باره انسان هم به شرح زد. اما این که خدای سبحان در ازل می داند که فرون انسان مطیع است یا عاصی، به ما له من المبانی و علل می داند یا ما ذا الله، همون فعل رو می داند. اگر جریان جماد را میداند، نبات را میداند، حیوان را میداند، انسان را میداند، با همه علل و مبادیش میداند. یعنی خدای سبحان میداند که چند میلیون سال قبل این خاک ها کم 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 در اثر بارش باران و چسبندگی و بارندگان تبدیل به سنگ میشود و چند میلیون سال بعد کم 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 این میشه لب یا عقیق. اما علل و عوامل همه اینها رو میداند. کی به سراغش میآید، کی به سراغش نمیآید، شرایطش چیست، بوانش چیست، همه رو میداند. درباره انسان هم همین طور است. در ازل میداند که فلان شخص به دنیا میآید، ازدواج میکند، فرزندی پیدا میکند، یه فرزندش صالح، یه فرزندش طالح. این فرزند صالح دارای دوستان بدی هست، او رو به بدی دعوت میکنند، ولی این مقاومت میکنند در اثر شنیدن حرف اساتید و مواعظ، راه خوب را طی میکنند، با اینکه میتواند کژراه برود بیراه نمیرود، با حسن اختیار خود، با میل خود میشود مطیع. و اون برادر دیگرش یا دوست دیگرش با این که دوستان فراوانی دارد رو به مسجد و حسینیه دعوت میکنند، مواعظی هم به گوش او رسیده است، کتاب های هم در دست از او هست، او میتوانست با حسن اختیار خود به راه بیاید، اما به میل خود در کمال آزادی بیراه میرود. پس حفظ ازل میداند که کی می گسار است با میل و اراده خود و کی آکف و معتکف مسجد است به میل و اراده خود. و حفظ در ازل می داند که همون میگسار می توانست معتکف باشد و هم این معتکف می توانست میگسار باشد، منتها این در کمال حریت و آزادی به میل خود را خوب را طی کرد، اون میگسار به میل خود راه بر طی کرد. و برای اینکه علم ازلی جهل نباشد، باید اختیار را تثبیت بکنیم، نه جبر را. این چه نیستی بگیم حق در ازل فقط اون کار را میدانست؟ نه، کار را میدانست، علل و مبادی و اراده و انگیزه و شرایط و موانع همه را میدانست، اختیار میشود تثبیت. چنین چیزی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از علم ازلی خدای سبحان فی ما یرجعوی الخلق، نه اون چی که یرجعوی الزاد سبحانه و تعالی، اون که خب کسی بود دسترسی ندارد، علم خدا درباره اشیا که چگونه است، این بر اساس و علمه که ما لم تکن تعلم، یادش داده، اون هم یاد گرفته و میداند. حالا اون دفتر چی بود، اون کتاب چی بود، چگونه اسامی میلیون ها نفر در یه مشت جا میگیرد، اون یه مطلب دیگه است. فرض این است که مسئله قضا و قدر و مسئله جبر و اختیار هیچ تنافی با این مسئله منهم شقیون و سعید، نه با اون روایتی که دارد اشقی و شقیون فی بطن امه منافات دارد، نه با اون حدیثی که فریقین از بدن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کده منافات دارد. فرمود من همه امکانات آفریدم، اگه کسی بخواد ربا بگیرد واقعا من همه وسایلش فراهم میکنم، باید به کسی محتاج است به سراغ اون میآید و هم پول دارد میتواند مخفی کاری کند و ربا بگیرد. شما فرمود راه رو شما برو انتخاب بکن، من همه وسایل فراهم میکنم. خب اگه کسی نتواند گناه بکند که عالم عالم امتحان نیست. در سوره بارکه عبس همون ثم السبیل یسره، ما راه را آسون میکنیم. این چنین نیست که اگه کسی خواست معصیت بکند بیراه برود وسیلش فراهم نکنیم که او رو تو سوره عبس همون ثم السبیل، السبیل سبا امکان سبیل الغی سبا امکان سبیل السبیل سیرات مستقیم ثم السبیل یسره. در سوره لیلا فرمود اما من اعطا وقتها و صدق بالحسنا فسنو یسره للیسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنو یسره للعسرا. ما برای بعضی ها وسائل اونچنان فراهم میکنیم که او به خوبی میتواند کار خیر انجام بدهد، اما راه رو خودش باید انتخاب بکنه. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، ما وسیله خیرش فراهم میکنیم. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، ما وسیله گناهش فراهم میکنیم. وسیله گناه اینه که نامحرم از کنارش رد بشود. بله اینو میکنیم. مال بدیم میدیم، قدرت و جمال بدیم میدیم. تو سوره مبارکه اسراء هم فرمود کلن نمدو، ما هر دو گروه رو کمک میکنیم. چون وسیله امتحانه دیگه، اینکه کرامت نیست. کرامت ما یوم القیامه معلوم شود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و در پایان کار دنیا هم وقتی جمع بندی میکنیم بل عاقبت للمتقین. دو، در هر جریانی هم پایان کار به سود اهل تقواسته. تو هر پاراگرافی، در هر پاراگراف تاریخی سیاسی اجتماعی که این اوضاع هست، این بل عاقبت للمتقین. اینا که منقرض میشن یک گروهی دیگه زد و خورد دارن، اونها هم یه پاراگراف جدای سیاسی دیگه است، اونم بر عاقبت المتقین. جمع‌بندی همه این قطع تاریخی و حوادث هم بر عاقبت المتقین. در قیامت هم که خب یه گرفتاری برای اهل معصیت است و بهشتی ها مترقبه. در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که کلن نمدو، کلن یعنی کل واحد از فریقین، کلن یعنی کل واحد از فریقین رو ما امداد میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هر دو گروه را. اینچنین نیست اگه کسی خواست قرض الحسن بدد وسیلش فراهم نشه، اینچنین هم نیست اگه کسی خواست بانک ربوی درست کنه وسیلش فراهم نشه، کاملا وسیلش فراهم میشه. فرمود ما در جریان مکه چیکار میکنیم؟ در حال احرام چیکار میکنیم؟ از یه سو به شما میگوییم که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، مبادا دست این شکار رو بزنید، آهو طمع کنید، آهو صید کنید. از اون طرف این آهوها و حیوانات شکاری بالای کوه را دستور میدیم خودتون رو نزدیک کنید به چادر اینها. ولا نبلونکم بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماکم. بلاخره ما من دابت الله و آخذون مناسیت ها، این تو نیست که آهو و تیهو برا و خود بچرن که زمامشون به دست دیگریست. این چی نیست که اونی که بالای کوه هست به میل خود بالای کوه باشه که. فهمون ما از این طرف شما میگه وقتی احرام بستی تو چادر هستی سید نکن. از اون طرف هم با آهوها دستور میدیم که یه قدی جروتر برو، در تیرست اینا قرار بگیر، در دسترس اینا قرار بگیر، ببینیم چه میکنن. ولن نبلون نکن به شیء من الصید تنال و عیدی کن و رما کن، هم از دستت تیر شما بشه، هم بخواید این کبوتر رو بگیرید هم بتونید، تا بشه امتحان دیگه. از این طرف بگیم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف هم نامحرم از کنار چشمش میگذرانیم تا ببینیم چه میکنند. این طور نیست که اونها رو اونجا عبور ندیم، از این طرف بگیم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، دیگه آسمون نشد که. خب تو سوره اسراء دارد کلن نمدو، یعنی کل واحد من الفریقین رو با امداد میکنیم، ها اولائه و ها اولائه. پس برابر سوره عبس ثم السبیل یسره، برابر سوره اسراء هر دو گروه را کمک میکنند، برابر سوره لیل مشخص کرد که چه کمکی به چه گروهی میکنند. امود ام با اما من اعتا و اتا و صدق بالحسنا فسنوی از سره و لیویوسرا و اما ان بخل و استغنا و کذب الحسنا فسنوی از سره و لیویوسرا. الحمدلله.